من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد. بحث ما پیرامون فرازهای خطبه قدیر بود تا رسیدیم به حدیث ولایت و آیه ولایت. فراز خطبه قدیر 64 از خطبه قدیر رو عنایت داشته باشید. عبارت رو میخونم: و هو ولیکم بعد الله و رسوله و قد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتابه، یا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکاة و هو راکعون یرید الله عز و جل فی کل حال. تنها کسی که در رکوع نماز صدقه داد وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام و این شرافتی خداوند متعال به حضرتش داد، نزول آیه ولایت و این که مبلغ اعظم قدیر خطیب عالم قبل از این که دست مبارک حضرتش رو بلند کنند و عبارت و فراز من کنت مولا فهذا علی المولا رو به لسان مبارکشون جاری کنند، این آیه شریفه رو تلاوت کرده و شأن نزول آیه رو در خطبه قدیر مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار می دهند. لذا اگر دقت کنید در این فراز از خطبه قدیر به این نکته می رسیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که میخواهند بیان فراز یا قله اصلی خطبه، همون حدیث مشهور قدیر رو بیان کنند، اشاره میکنند به بحث ولایت، یعنی تبیین میکنند، مستمع و مخاطب رو آماده میکنند. یه مرتبه بنا نیست که بگیم اتفاقی بود، یه مرتبه گذرشون از وادی خم قدیر میگذشته، یه مرتبه هم تصمیم میگیرن بیستن، یه مرتبه هم نمیدونم بناس خطبه خوندن. نه، اینا همش حساب شده است، دقیق دقیق. قبل از فراز من کنت مولا اشاره به آیه ولایت میشه. آیه ولایت رو در جلسه قبل ما شروع کردیم و الفاظش رو بیان کردیم، بعد رسیدیم به اقوال خاصه و عامه، احادیثش رو مطرح کردیم و عرائضی گذشت تا رسیدیم به این مطلب که در این جلسه عرض خواهیم کرد و اون اینه که بحث قبول ولایت ثمراتی داره که ما چند مورد از این ثمرات رو عرض خواهیم کرد، چون در خطبه قدیر علاوه بر بیان آیه ولایت، علاوه بر بیان من کنت مولا و اصل واقعی قدیر، ثمره قبول ولایت هم مطرح میشه که این خود نکته ایه که اشاره میکنیم. در بحث حدیث ولایت این عبارت مشهور که هم خاصه و عامه به اتفاق نقل کردند که انت ولی کل مؤمن بعدی، بحث ولایت هست، بحث ولیست، بعد پیامبر ولی مردم امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب قبل از این که من ورود پیدا کنم در بحث ثمره ولایت و قبول اون یا رد آن، عقوبت اون رو در دنیا و آخرت مطرح کنم، این نکته رو عرض کنم خدمت سروران گرامی که خب حدیثی مطرح شد راجع به کلیت واقعه اعطای انگشتری. من مجدداً تکرار میکنم، ابی جارود نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که حضرتش در بحث شأن نزول آیه ولایت که در خطبه قدیر در ابتدای سخن عرض کردیم، حضرت میفرمایند گروهی از یهودی هایی که تازه مسلمان شده بودند، اینها آمدن سوالی کردند و سخنشون این بود که همان گونه که موسی برای خود خلیفه انتخاب کرد، خب تکلیف شما چیه؟ محضر پیغمبر رسیدند از قول امام باقر، بعد حضرتش بیان داشتند راجع به این مطلب که همون لحظه نزول آیه ولایت، وقتی در بحث وصایت همون گونه که برای حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام هست که چه کسی بالاخره هارون که قبل از دنیا رفتن موسی از دنیا رفت، اما حالا بعد موسی قضیه چه شد؟ خودشون مطرح کردند که بله یوشع ابن نون خلیفه شد، جانشین شد، پس تکلیف شما چی شد؟ چی میشه؟ چه اتفاقی؟ همون لحظه آیه ولایت نازل میشه و پیغمبر اکرم میفرمایند حرکت کنید، حرکت میکنند تا به مسجد میرسند، بعد اون ساعد دیده میشه، گفتمانی بین نبی مکرم و اون سائل، و تا بیان میکنن حضرت که در چه حالتی به تو صدقه داده شد، تا بیان میکنه و عرضه میداره در حالت رکوع صدای تکبیر پیغمبر بلند میشه و همه جمعیت و اهل مسجد با حضرتش تکبیر میگوین. بعد این مفصل جملاتی رد و بدل میشه، اصل واقعی که در بحث کتب خاصه و شیعه بیان شده این داستان کلیت واقعه نزول آیه ولایت و بحث اعطای انگشتری است. در این جلسه قصد ما اینه که حالا که سخن از آیه ولایت است و همش بگیم ولایت، قبول ولایت، ما موالی امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم، خب در این جلسه به خاطر اینکه هم با بحث ولایت و ثمره اون آشنا بشیم، بنده در این وقتی که حالا فرصت دارم محضر شما بزرگواران چند تا ثمره بحث قبول ولایت رو عرض کنم. یکی از ثمره های قبول ولایت بیان میکنند که باز عرض میکنم سعی کردم آن ثمره هایی که به صراحتا در خطبه قدیر مطرح شده عرض کنم. هر کسی که قبول ولایت کنه، این شخص حزب الله هست و در زمره حزب الله قرار می گیرد. ببینید آیه ولایت وقتی که نازل شد بلا فاصله بعد از آن، همونطور که مستحضر هستید، این آیه شریفه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. در روایت هست هم بحث میکنند و مطرح میکنند عذرات معصومین که حزب الله شیعیان ما هستند، و همچنین باز روایت هست که عذرات معصومین بیان میفرمایند که ما و شیعیان حزب الله هستیم. هر دو صورتش مطرح شده است. من یه روایت از امام صادق علیه السلام عرض کنم که حضرت میفرمایند پیغمبر خدا روز قیامت وقتی وارد عرصه محشر میشوند در حالتی است که دامان لطف حضرت باری تعالی رو گرفتن و پناه به دامان حضرتش، و ما، من رسول خدا، پناه میبرم به دامان لطف خدا و اهل بیت علیهم السلام به رسول خدا پناه میبرند تا میرسه به اینجا، و شیعیان ما به دامان ما پناه میبرند. پس نحنو میفرماین ما و شیعیان حزب الله هستیم. خب این بیان امام صادق علیه السلام. اما حالا ببینید آیه شریفه‌ای که بلا فاصله بعد از آیه ولایت اومده، وقتی سخن از الذین آمنوا می شود، یعنی این که مردم بدونید کسی که شأن این آیه برای اوست کسی است که در حال رکوع صدقه می دهد. الذین آمنوا. اما ببینید بلا فاصله بعد این آیه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، یک شباهتی هست، یک عبارتی هست، این الذین آمنوا بلا فاصله تکرار می شود. یعنی بدونید کسانی که ولایت خداوند متعال رو قبول می کنند، آیه قبل اینه که بله انما ولیکم الله، ولی شما چه کسیه؟ یعنی شخص ولی معرفی می شود. در این آیه سخن از ثمره قبول ولایت است بلا فاصله بعد آیه ولایت. یعنی اگر کسی ولایت خداوند متعال رو بپذیرد، ولایت رسول خدا رو بپذیرد، ولایت الذین آمنو که وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام است، یکی پس از دیگری بپذیرد، این در زمره حزب الله است. وقتی تو از زمره حزب الله قرار گرفت، ببینید چه شأنی برای او قائل می شوند. هم الغالبون. اینجا سخن ماست، کار باهاش داریم. راستی امروز چرا شیعیان مظلومن، قلیلن؟ بعض وقتا من خودم بگم خود ما بچه شیعه ها ارزه هامون کم شده، و حالون که این آیه شریفه سخن از غالب بودن است، غلبه حزب الله هست. یعنی آنانی که در زمره قبول ولایت هستند اینا غالب هستند. اینو چه شکلی درستش کنیم؟ توجه می‌فرمایید؟ لذا باید دقت کنیم میرسیم بهش. سخن از قبول ولایت می‌شود و اون خلوص، خالص بودن، یعنی عیار قبول ولایت باید درست باشه. وقتی یک عرضه هایی پیدا میکنه شیعه و بچه شیعه غالب میشه، وعده خداست که البته محقق شده ها. و اگر دقت کنیم در سه جهت این هم الغالبون واقعا پیاده شده، و در جهت سومش انشاءالله ما منتظر هستیم. یکی این که بله امروزی کسی بگه خب این حزب الله هم الغالبون که خداوند میفرماید ما الان اقلیت هستیم، بله عرض میکنم از یک جهت این غلبه صورت گرفته. یک، شما نگاه کنید سه نفر بودن که اینها ارتداد حاصل نشد، درسته؟ یعنی در اصل چهار نفرم بیان شده که نفر چهارمش اومد جلو تا به جنگ جمل رسید، رفت کنار، دشمن امیرالمومنین شد. در اصل سه نفر، سلمان و ابوذر و مقداد. خب این سه نفر شروع میشه در حالی که یک لشکر عظیم کفر ائمه ای دارد که نعنان قدرت و حکومت به دست دارند، با زر و سیم و شمشیر و قدرت و دنیا پرستی و القای همه اینها قدرت اومدن عنان رو گرفتن شدن اهل سقیفه. شیعه چقدر است؟ امروز رو نگاه کنید، اگر این هم الغالبون رو اعتقاد نداشته باشیم کفر است. چرا؟ نگاه کن سرتاسر عالم امروز مگر همون سه نفرن؟ مگر میتوانند ائمه کفر در مقابل شیعه بیسته؟ الان عددی هستند الحمدلله، نیستند. یعنی در اصل این هم الغالبون اینجا اجرا شده، یعنی وعده خدا محقق شده. این یک بعدش. بعد دوم غلبه علمی است. شما نگاه کنید الحمدلله، من عرض کردم در جلسات گذشته، میاد در بحث علمی به میدان. خب در اون زمان در بحث علمی به میدان آمدند، بله احادیث جعل کردند، احادیث رو سوزندند و مردم رو دچار یک حالت ترس و جهل حتی کردند، نمیدونستند. اما امروز رو شما نگاه کن، آیا شیعه غلبه داره یا نداره؟ ببینید علامه مجلسی چه کرده است، میر حامد حسین چه کرده است، دهلوی ملعون کتابی می نویسد، تحفه اثناعشریه، چقدر قوی به میدان می آید. این غلبه است، یعنی غلبه علمی تشیع بر کسایی که اعتقاد به کفر و ضلالت دارند. پس ببینید وعده خدا محقق است که چی؟ حزب الله هم الغالبون. خب تا اینجا پس چی شد؟ ثمرش اینه. حالا اگر ثمره فردی رو دقت کنید، این کلی بود عرض کردم، ثمره فردی چیه؟ آیا میتونیم در بحث ثمره فردی؟ بله، بحث توبه هست که عرض خواهیم کرد و انشالله مباحث دیگه. خب قبل از اینکه به بحث توبه برسیم، قبول توبه و ثمرات حفظ و اون قدرت هایی که واقعا در قبول ولایت برای کسی که ولایت رو قبول میکنه ایجاد میشه، خیلی عجیبه آقا. حالا ببینید مقابل این حزب الله که در قرآن اومده، ما حزب شیطان رو میبینیم. من آیاتش رو مطرح کنم، بیان کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مجادله آیه 19، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خب اون غلبه بود، این خسرانه. باز آیه شریفه در مورد حزب الله رو ببینید، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. کسایی که هم غالب میشند ثمرش هم رستگاری است برای قبول شدگان در بحث ولایت، که این ولایت رو قبول کرده باشند. اما وقتی ما دقت کنیم در بحث قبول ولایت، یک ثمره بسیار عالی هست که امروز دوستان امیرالمومنین یک جورایی بعض وقتا غافل میشوند، خودمونم غافل میشیم. یکم دقت کنید، این روایتی که عرض میکنم از قول امام هادی علیه السلام، شاید خیلیاتونم دیده باشید، اما الان با این زاویه اگر بخوام ورود پیدا کنید ببینید چه خبره. حضرت به سهل میفرمایند که چی؟ من ترجمه رو عرض کنم، عبارات دقیق مطرح بشه. می‌فرمایند ولایت ما برای شیعیان ما حافظ و نگهدارنده است. این اول الکلام. قبول ولایت یعنی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این امن من عذابی که ثمره است، جای خود بحث خواهیم کرد. اما خصوصیات قلعه و حسن چیه؟ اصلا یه بحث مفصلی است. من یه سرنخ بدم آقا یه کسی بیاد ببینه فائده قلعه چیه، ما را در مقابل چه چیزهایی حفظ میکنه، 1، 2، 3، 4 تا الی ماشاءالله، قلعه به چه درد میخوره؟ کسی که ورود پیدا کنه در یک قلعه ای از چه خطرات و آفاتی حفظ میشه و چه شؤونی پیدا میکنه. ببینید امام هادی چه میفرمایند. پس اولی ببینید، فرمودن ولایت ما برای شیعیان ما حافظ و نگهدارنده است. همین که ولایت قبول کردی، اونم از نوع خالصش، اصلا هیچی دعام به خودت نبندی، قبول ولایت فی نفس حافظ توست. بعد حضرت می‌فرمودند اگر در قعر دریاهای عمیق فرو برود و یا در دشت بی‌آب و علف و بیابان‌های خطرناک بین جانوران درنده و گرگ‌های وحشی و دشمنان آدمی و پری قرار بگیرد، خیلی الان سخته، هر کدومش بدن آدم می‌لرزه، اگه می‌تونه کسی اینجور دوام بیاره، هر آینه از خوف و خطر آنها ایمن خواهد بود. آقا میگیم غیر عادیه، هر جا بین حیوانات درنده انسان قرار بگیره، حال حیوان این درندگی است، باید بدره. آقا اینه که آدم در بیابان بدون آب و علف قرار بگیره، حال بیابان چیه؟ شما بگید اینه که ایجاد گرسنگی میکنه، اصلا وحشت، شبش وحشتناکه، ترسناکه. اما این چیه که شخصی اگر ولایت داشته باشه محافظت میشه؟ شما برید رجوع کنید آنانی که در بیابانها با استغاثه به امام زمان، چون قبول ولایت داره، یا صاحب از زمان آقا دستشو گرفته، طرفت العینی به وطن رسانده است. گرسنه‌هایی که سیر شدند، کسایی که بین درندگانی قرار گرفتند، اون کسی، حیوانی که خوی او درندگی است، وقتی مقابل او میرسد به خاک میافتد، تواضع میکنه یا روش از این طرف میکنه برمیگردونه. آخه خوی این حیوان درنده در اثر چه چیز عوض میشه؟ اون ولایت است. لذا حضرت میفرمایند پس به خدا اعتماد کن. یه نکته ای درشه، راستی چرا اعتماد نیست؟ چرا فقط قوانین طبیعی حاکم است بر ولایتی که تو قبول داری؟ و به حدی میرسه تا جایی که انصافاً آنقدر این قبول ولایت و این شیعگی برای ما بی ارزش می شود، در یک جایی قرار میگیره که بعض وقتا میبینیم غربی یا کسی که اصلا هیچ اعتقادی نداره، نمیدونم یهودیست، مخالف امیرالمومنین، از دولبش سخنی در میاد و کسی که ولایت رو قبول داره اونم حرف میزنیم، چقدر سنگینی کرد در بس. و ما میپذیریم. چرا بپذیریم؟ ما حرف امام هادی علیه السلام است. حالا ببینید، به خدا اعتماد کن و دوستی خود را، اینجا نکتشه، عیب اینجاست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، وقتی یه شخصی وسیله نقلش خیلی خوبه، مدلش بالاست، آقا گران قیمته، اصلا مدل قول ما 1400، نمیدونم 2000 چند، خیلی خوب، باری کلا، حالا استارت میزنه یه مقدار پت میکنه، نمیره، میره میذاره، خب باید چیکار کنی؟ باید نشونش بدی ماشینو، بگی آقا من ماشین خیلی پول اله ارزش داره، 5 میلیارد پول این ماشینه، 2 میلیارد پول این ماشینه، خب نباید این اتفاق بیفته، یه اشتباهی رخ داده، این قطعهشو عوض کن درست میشه، میبرتت با سرعت فلان، میبرتت. آقا چیکار کردی؟ قطعهشو عوض کردم. آقا عیبی داره پای مکتب امام هادی بفهمم عیبم چیه که این چیزا نصیب من نمیشه؟ فرمودن حضرت که چی؟ به خدا اعتماد کن درجه اول. بعد چی؟ دوستی خود را به ائمه طاهرین خالص گردان. خلوص، خلوص در دوستیت، خلوص در قبول ولایتت. پس ببینید کلید اینه. بعد حضرت دعایی را آموزش میدن، میفرمایند سه مرتبه، اینو من عرض میکنم که عزیزان بزرگوار خودم عمل کنن. دعایی را آموزش میدن به سهل، سه مرتبه صبح بخون، سه مرتبه شامگاه، همون دعای لیلة المبیته که اصبحت اللهم معتصما بزمام کلمنی تا آخر، مختصره سه مرتبه. حضرت میفرمان اینا رو میشنوی، برات میگم قبول ولایت کار ازش میاد، اعتماد کن. سه مرتبه صبح اینو بخون، سه مرتبه شب بخون، از هر گزندی حفظ خواهی شد، مگر اینکه عجلی رسیده که اون عجل قطعیه، که خب یا به وسیله بیماری یا به وسیله خوردن زمین یا تو بستر، یه مرتبه دیگه نفست جا به جا نمیشه. توجه میفرمایید؟ بعد حضرت زیبا میفرمایند و به هر کجا میخوای بری برو، برو، یعنی برو در دهان اژدها، اینطوری برو و مطمئن باش که اون دعایی که عرض کردم عزیزان انشاءالله میخوانند. اما در دیگر از ثمره ها و میوه هایی که برای قبول ولایت هست، بحث توبه است. کم نگیریم دوستان بزرگوار، موالی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قبول توبه مختص قبول شدگان و کسایی که ولایت رو پذیرفتن، فقط مال همین هاست. ولایت رو قبول کرده است، توبه براش هست. عبدالله ابن ابی یعفور شخصیتی عجیب غریبه ها، رجال رو ببینید، توثیق ها رو ببینید در مورد او، توثیق امام صادق رو ببینید، جایگزین کردن مفضل رو به جای عبدالله ابن ابی یعفور ببینید، یه شخصیت عجیب غریبیه. من قبل از این که حالا روایت رو از قول ایشون نقل کنم، مفصل در مورد توثیقش بحث شده و یک عبارات خیلی عجیبی راجع به این شخصیت گفته شده که حالا ما عرض کردم که وقتی میخوام مطلب رو بیان کنم دیگه دقت داشته باشیم از قول چه کسی ما میخوام این روایت رو دریافت کنیم. یه پیام تسلیتیست حضرت به مفضل نوشتن، این پیام تسلیت راجع به درگذشت این شخصیت. حالا ببینید حضرت جملاتی بهش کرد. حضرت اینجور بیان میکنند که ای مفضل، همون عهد و قراری که با عبدالله داشتیم الان به تو واگذار میکنیم، چون خیلی برای من این هم اهمیت پیدا کرد و برای شما هم هست. لذا دقت کنید، یه شیعه، یک محب تا آخرین لحظه اگه پای امامش بمونه و ثابت قدم باشه، ببین چه تعریفهایی از طرف معصوم برای او صادر میشه. ما امیدمون به صدور این الفاظه که وقتی از این دنیا رفتیم امام اون جملاتی برامون بگند. حضرت میفرمایند او در حالی از دنیا رفت که به تعهد خود در قبال خداوند و رسول گرامیش و به امام زمان قیش وفا کرده بود، درود خدا بر او باد. عبدالله در حالی قبض روح شد که آثاری پسندیده از خود به یادگار گذاشت. تلاشهایش، اینا وثوق امام صادق در مورد ایشونه، تلاشهایش مورد توجه خداوند قرار گرفت، گناهانش بخشوده شد. الله اکبر. از اثر قبول ولایت او به جهانی باقی شتاف. توشه وی، دقت کنید، توشه وی رضایت خداوند و رسول صلوات الله و سلامه علیه. و امام زمانش بود. یک قسم میخورن براش، سوگند به رابطه ام با رسول خدا. امام صادق چه قسمی، دقت کنید به این عبارت، چقدر باید آدم قبول ولایتش خالص باشه که امامش برای او این تعریف ها رو بکنه. یه وقت شیخ مفیده، خب همه شنیدید، اما نمید فکر نکنم خیلی راجع به این شخصیت در زمان امام صادق عبارات رو شنیده باشید که حضرت می فرماین سوگند به رابطه ام با رسول خدا. که چی؟ در عصر ما کسی خاضع تر و فرمون بردارتر از او نسبت به دستورات خداوند و پیامبرش و امامش نبود. او در طول زندگی این گونه بود تا اینکه خداوند او را قبض روح کرد. این کلمات رو دقت کنیم، تا زنده بود این حالش رو از دست نداد. آقا خیلی حرفی که میزنم حواسات جمعه. وقتی امیرالمومنین علیه السلام شبانه میرفتن در زدن با حضرت زهرا، با حالتی که حسنین با ایشون بودند و اون حالتی نامساعد و بیماری که برای حضرت بود نسبت به اون ضرب و شتم. حالا ببین میرفتن در میزدن، بعضیا در باز نمیکردن. امیرالمومنین فرمودن زهرا جون تو جواب بده، جواب بدم درو باز نمیکنن. چه مظلومیت، چه قربت ها. فرمودن فلانجا وعده بیاد، هر که بخواد منو یاری کنه نشونیش سرشو بتراشه بیاد فلانجا بیسته. سلمان اول نفر سر تراشیده اومد محضر امیرالمومنین، دوم مقداد اومد، سوم ابازر اومد با تأخیر اومد، که در روایتی هست این تأخیر او گرفتارش کرد در ربزه. حالا نفر چهارمی هم بوده، چهارمین کسی که اومد، ببین چقدر باید خیلی رتبه داشته باشه، یعنی کلن چهار نفر لبک گفته باشن، یعنی شخص چهارم در ردیف سلمان شد او روز. اما نگاه کنید بعد چه دفاعی کرد، جلوی سقیفه ایستاد، بعد همراهی نکرد، اومد مخالفت با خلیفه کرد، مخالفت با خلیفه دوم، تو قتل عثمان دست داره، اومده پا به پا اومده، وقتی مسئله ولایت امیرالمومنین شد باز بیعت میکنه، اما تو جنگ جمل عقب میزنه، دشمن میشه. خیلی عجیبه ها، خیلی این عجیبه. این که حضرت میفرمایند به خدا اعتماد کن، ولایت یعنی اون بفهم چی رو قبول میکنی، بفهم چی رو قبول میکنی، قبول ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اونم ببینید تعریفا برای همه کس نیست. حضرت میفرمایند تا اون لحظه های آخر، بعد میفرمایند یگانه بوده تا اینکه خداوند او را قبض روح کرد و در بهشت جاویدان با رسول گرامی و علی علیهم السلام هم نشین کرد. نه هم نشین می کند، نه اینکه بعد قیامتی به پا بشود، یعنی قبول ولایت تو از دنیا بری هم نشین رسول خدای، هم نشین امیرالمومنین. اینا رو گفتیم برای جوانا، ثمره های قبول ولایت رو گفتیم. آری خداوند او را بین دو مسکن، یعنی جایی داده، جایگاهش که از یک طرف سناق ما، از یک وجهش به رسول خدا، از یک وجه به امیرالمومنین. به به این خونه، به به این جایگاه. بعد حضرت میفرمان گرچه این دوتا مسکن جایگاهش یکیه ها، اما دارن درجات شو بیان میکنن. بعد میفرمان از فضیلتش اینه که من امام صادق از دست او راضیم. به به عزیزان و بزرگوارم، این که تو این دنیا زندگی کنیم، حالا فلان جا مسکن ما باشه، فلان میز باشه نباشه، فلان اعتبارات دنیوی، این همش خوبه، به ولای امیرالمومنین اعتبار اینه که این آقا به دست آورده. این اعتبار مهر ولایت روشه. بذار یه نصیحتی یکی از بزرگان، بعضی عزیزان هم بودیم خدمتشون، گفتند وقتی آدم میخواد یه حدیث بخونه اول راوی رو معرفی کنه. بعضی وقتا اصلا معرفی راوی یک جور اشتیاق پیدا. حالا این چی گفته؟ حالا گفتید به ما بگید یک جمله‌ای که ایشون گفته و نقل کرده از امامش. حالا عرض اومد خدمت امام صادق علیه السلام، محضر حضرت رسید. خب اصحاب خاص که میمدن حضرت معارفی رو بهشون میدادن، این معارف رو اینا ضبط میکردن میرفتن برای مردم میگفتن، مثلا که تو تاریخ نقل شد. یه جمله ای عرض کرد، گفت آقا جان دقت کنید، گفت آقا جان یک گروه هستند، من مضمون روایت رو سریع عرض کنم، یک گروه هستند اینها قبول ولایت شما رو ندارند، دنبال رو به اون ائمه کفر هستند، یعنی اعتقاد غیر شیعی دارند، عامه هستند، اما اینا نگاهشون میکنیم اینا صدقه میدن، یه سری کار خوب میکنن، که وقتی ما زوم میکنیم رو بعضی از اینا نگاه میکنیم اینا ولایت رو قبول نکنن، یه سری کارهای خوب میکنن. از این طرف بله زوم میکنیم روی کسایی که خودشونو تسوندن به شما، ما موالی شما هستیم، اما اینا نگاه میکنیم اون کارا رو نمیکنن، واسه خطا هم میکنن، چیکار کنیم؟ از ما سوال میکنن، به ما بگید جریان رو. بعد حضرت مثلا حالت عادی نشسته بودن، یه مرتبه رو حالت خاصی نشستند، حالتی که ناراحتند از این دیدی که دیگران نسبت به موالی دارند، و فرمودن مگر نشنیدی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یکی از آیاتی که شنیدید دیگه، آقا آیت الکرسی رو سه مرتبه بخون. آقا یکی از آیات ناب در بحث ولایت، اصلا اثری که این آیت الکرسی میذاره شما رو حفظ میکنی، همون کلام امام حادیث، چون در متن این آیه آیت الکرسی ولایت نهفته است. عجیب این آیت الکرسی، مگه نخونده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور؟ بله آقا خونده. حضرت فرمودند دوستان ما، اونایی که ولایت قبول کردند، که اینجا همون آیه انما ولیکم الله، کسانی که خدا ولی اونهاست، اینم الله و ولی الذین آمنوا. بعد ادامه این آیه دقت کنید، ادامه اینجا الذین آمنوا نیومده، درسته آیه ولایت اومده، یعنی آیه ولایت رو بگذار کنار آیه الکرسی، میفهمیم که چی؟ الله ولی الذین آمنوا ادامش همون ولایت که برای الذین آمنوا هست. اینجا ببین چه کار ازش میاد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلم. حضرت فرمودن یک چیزی برای اینها قرار دادیم، برای محبینمون، بله گناه مرتکب میشن، اما الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى نور، ما از ظلمت گناه و معصیت اینها رو میبریم به نور آمرزش، بخشش، ولایت بهش. فرمودن این برای اونا نیست، اینا خطا میکنن. یک جایی رو مطرح کردیم، یه شخصی گفت که حالا شما یعنی میگید موالی امرون به خطا برن، حالا برن هر کاری میخوان بکنن؟ ایشون فرمودند که ما به اونها توفیق توبه و بازگشت میدیم. یخرجهم من الظلمات، از ظلمت گناه اونها رو میکشونیم به سمت نور. بعد حضرت ادامه چی فرمودند؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. شد برعکس. ایشون میگه که از حضرت سوال کردم والذین کفروا، این کسایی که کفر ورزیدن، کافر منظور کافراست، والذین کفروا یخرجونهم من النور الى الظلمات، کفار کجا نور داشتند؟ اینجا سخن اینه که اینا از نور به ظلمت. بعد حضرت توضیح دادن که اینا ولایت برشون عرضه شد. این والذین کفروا، استناد به این آیه میگیم والذین کفروا، بیان میکنیم آقا طبق حدیث امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه، کسی که ولایت قبول نکرده کفر ورزیده، کافره. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. چرا کافر شدی؟ چون نخواستی الله و ولی الذین، نخواستی الله و الذین آمنوا و رسولش برا تو ولی باشه، چی خواستی؟ طاغوت رو ولی خودت قرار دادی. وقت نتیجه چی میشه؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. کفار که نور نداشتند، اینها قبول کردند، اینا آمدن ایمان به رسالت آوردند. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ نساء آیه 137، اینا اکثرا دیگه خیلی بیان شده، اما اینا کنار هم قرار دادن، ببینید چه زیبا میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، خم باز اینو بگذاریم کنار آیه الکرسی، ان الذین آمنوا ثم کفروا، ایمان آوردن بعد کافر شدن، ثم آمنوا دو مرتبه ایمان آوردن، ثم کفروا دو مرتبه کافر شدن، ثم ازدادوا کفرن
ما حالا ما کجا بریم تفسیر متوجه بشیم؟
باید بریم محضر امام معصوم. وقت امام صادق ببین چی میفرمایند، میفرمایند اینها به رسالت ایمان آوردن ولو ظاهر، اشهد ان لا اله الا الله گفتن، شهادت به رسالت دادن، اینا ورود پیدا کردن. اما چی؟ اول این ان الذين امنوا، اینا کیان الان دارن توصیفشون میشه؟ دقت کنید، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که اولیاءشون طاغوت شدن، نه اینکه الله و رسول و الذین آمنو ولی اونها باشن. درسته؟ اینها همون گروهن و الذین کفرو هستن. حالا آیه اینه، ان الذین آمنو، اینا ایمان آوردند اما کفر ورزیدن. کی کفر ورزیدن؟ تا فهمیدن بناس امیرالمومنین وصی باشه، وقتی ولایت برشون از کفر ورزیدن. آقا ثم آمنوا، پس چه شکلی ایمان آوردن؟ چون پیغمبر رو منبر قدیر بود، چش تو چش پیغمبر مگه جرأت میکردن؟ اینا اومدن دست دادن با امیرالمومنین، گفتن بیعت کردیم. لذا قرآن میگه چون بیعت کردن، اینا دو مرتبه ایمان آوردند ولو ظاهری باشه. بس ثم کفروا، پس کفرشون کجا بود؟ بیعت شکنی. همین که صحنه قدیر گذشت، رفتن توطئه کردن، پاشید بریم گردنه هر شاه شطر پیغمبر رو رم بدیم، اصلا به قتلش برسون، ترورش کنیم پیغمبر، و این کارو کردن اما موفق نشدند، بیعت شکستن دیگه. چرا؟ چون پیغمبر علی رو معرفی کرده بعد کنه. تا پیغمبر ما صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون در قید حیات بودن، خب اینا ته اتفاقی بود، اینا کفر ورزیده بودن که خب تخلف از جیش اسامه گرفته و هر چه شما بگید متائن این خلاصه اولی رو در نظر بگیرید، ببینید تاریخ چه خلقه. حق الیقین علامه مجلسی رو برید مطالعه کنید، ببینید حدیقت و شیعه مقدس اردبیل رو ببینید، متائن قوقاس، برید نگاه کنید. درسته؟ پس پیغمبر حیات دارن اما چه اتفاقی؟ اینا کفر ورزیدن. قسمت آخر ببینید، دقت بفرمون، سمزدادو کفرن، این ازدیاد کفر میدونی چیه عزیزان بزرگوار؟ قبول ولایت یه حرف، قبول نکردن یه حرف. وقتی قبول ولایت نکردن، سروران این نکته رو تو ذهن بسپرید، بعد برید ببینید، مطالعه کنید، دقت کنید، ساعت ها و سالیان سال. آقا کفر ورزیدی، کفرت چی بود؟ قبول ولایت نمی کنم. باشه، کفر ورزیدی دیگه، اصلا بیعت شکستم، کاری به امیرالمومنین. خب بعد چه خبره؟ این سمزداد و کفرن چیه؟ ببین یه وقت یه کسی میگه من زیر بار تو آقا نمیرم، نمیخوام تو امام من باشی، قبول نمی کنه. خب یه وقت اینو پس میزنه، دستاشو میبنده، امامه از سرش بر میداره، میکشوندش، میگه تو امام نشو، من باید امام بشم. سمزداد و کفرن، دقت میکنید؟ حالا میخوای بگی که آقا این که ازدیاد کفر چی بود؟ از کجا بفهمیم؟ همین قد که در خانه حضرت زهرا را آتیش میزنن، دیگه تمام شد دیگه. سمزداد و کفرن، کفرن، کفرن. همین که سر حسین ابن علی به نیزه میرود، سمزداد و کفرن. همین که پاره های جگر امام مجتبی در تشریخته میشه، سمزداد و کفرن. همین که خانه امام صادق علیه السلام را آتش میزنه، روزه من همین سخن بس باشد.